نادر دایر شده و جای شگفتی در اینه که ما تقریبا نیمی از سوره های قرآن نیست مگر اینکه یک آیه توش درباره قدیر هست. اون کسی که مربیه و معلمه و مدرس قدیر میخواد باشه باید این ارتباط رو خودش ایجاد کنه، باید این ارتباط رو با دقت در ذهن مخاطب درست کنه و اون رو به اون هدف قدیر که داره نزدیک کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب دوم درباره ارتباط قدیر و قرآن، مسئله حضور بسیار قوی قدیر در قرآن که اشاره کردم، حالا یه مقدار مفصل تر. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله از روزی که داستان قدیر رو شروع کردن تا روزی که اون رو ختم کردن یک ماه تمام طول کشیده، یعنی 24 ذی‌القعده تا 24 ذی‌الحجه، روزی که آقا رسول الله برگشتن به مدینه و پا تو شهر مدینه دوباره گذاشتن. این یک ماه از نظر فاصله زمانی هم حج توش اتفاق افتاد هم ماجرای قدیر. طبعا ما الان درباره آیاتی که مربوط به حج اصلا کاری نداریم، یعنی اگر من عرض میکنم 300 آیه درباره قدیره، پس یه وقت کسی این اشتباه رو نکنه که خب توی این یه ماه حجم بوده، خب شاید خیلی از آیات مربوطه به حجه. نه، با اینکه اونها رو ما فعلا توی شماره و عدد نمیاریم شده 300 آیه. این یه نکته که خیلی مهمه. نکته دوم این است که این 300 آیه که ما به عنوان حضور قدیر در قرآن میگیم، 100 آیش توی متن خطابه قدیره، یعنی تو خود یک خطابه یک ساعته پیغمبر ما 100 آیه رو تو خطابش گنجونده و این چیزیه که نه تو خطابه خود آقا رسول الله در گذشته و نه خطابه های ائمه ما علیهم السلام امیرالمؤمنین در بعد سابقه نداره که یه خطبه یک ساعته 100 تا آیه قرآن توش باشه. یعنی این مطلب رو باید برای مردم راستی متوجه کرد که این که پیغمبر میخواد قدیر رو از متن قرآن و توی متن قرآن به مردم تحویل بده و بگه همین قرآنی که همتون قبول دارین قدیر توی همینه، خیلی مهمه. الان ببینید، ما درباره حضرت فزه یه داستانی داریم، همه شنیدین که ایشون طول عمرشو با قرآن حرف میزده، یعنی قرآن رو حفظ بوده، حتی روزمره شو مثلا میخواسته بگه اون لیوان آبو بده یه آیه درباره آب میخونده، میخواسته بگه مثلا اینجا جای نامحرم نیست، میگفت که لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتا، یعنی اینقدر آدم با قرآن معنوس باشه که حتی کارهای روزمرهش هم با آیات قرآن باشه، چقدر جذاب و شیرینه. حالا آقا رسول الله قدیر رو با قرآن اینطوری ترکیب کرده، یعنی همون حرفایی رو که آقا رسول الله حتی میتونست خودش انشا کنه یه آیه قرآن رو آورده و با اون جمله تضمین و اقتباس کرده و جمله رو به هر شکلی بوده با قرآن ترکیب کرده، در حالی که میتونست این کارو نکنه. میتونست بفرماید الا ان اعداءهم، کسانی هن که خدا اونها رو به اشد عذاب عذاب خواهد کرد، اما همین جمله رو یه آیه از قرآن آورده و با کلام خودش ترکیب فرموده، تأکید داشته بر این که اون آیات قرآنی که مردم راجع به عذاب تو قرآن خوندن هزار دفعه بیاره بگه اینها این مال قدیره ها. اینجور ممزوج بودن رو نشون بده. اینم یه نکته. و صد آیه از قرآن توی خطبه قدیر حضور داره. 200 آیه میشه مال ماجراهایی که از روز خروج از مدینه و اعلام مسئله قدیر تا روزی که برگردن برسن به مدینه آقا رسول الله تو مناسبت ها وقایع ماجراهایی که اتفاق می افتاد بیان فرمودن. یعنی اون 200 آیه در کنار این 100 آیه، این 100 آیه تو یه ساعت اتفاق افتاده، اون 200 آیه تو یه ماه اتفاق افتاده. یکیش تو خود مدینه است هنوز حرکت نکرده، یکیش بین راهه، یکیش توی مناس، یکیش از کردم غیر آیات حج اشتباه نشه، یکیش توی مکه است، یکیش بین راه از مکه تا قدیره که همینجا آیات متعدد تو وقایع مختلف میرسن. توی قدیر آیاتیه، قبل از منبر آیاتیه، حالا خود خطبه جدا، خطبه تموم میشه وقایعی تو این 3 روز اتفاق میفته آیاتی دربارش نازل میشه. از مدینه حرکت میکنن، از بله قدیر حرکت میکنن به سمت مدینه، بین راه توطئه قتل پیغمبر اتفاق میفته آیاتی نازل میشه. تا برسن به مدینه توی این ماجراهای ما هم 200 آیه مطرح میشه. این یه نقطه. حالا من اینو یادداشت بکنم. سیصد آیه قرآن در واقعه قدیر حضور دارد. 100 آیه در متن خطابه قدیر، 200 آیه در طول ماجرای یک ماهه قدیر. در این رقم آیات مربوط به حج منظور نشده است. این تا پایه مطلب. مطلب دیگر تفصیل این قصه ای که الان من عرض کردم. آیاتی که ما میگیم توی قدیر، این کلمه رو من به کار بردم، حضور داره. حضور برای اینکه اینطور نیست که همه این آیات نازل شده باشه یا همه این آیات تفسیر شده باشه. حضور این آیات تو واقعه قدیر به چند شکله. بعضی آیاتی که آقا رسول الله فرمودن الان این اتفاق افتاد، همین الان این آیه نازل شد. یعنی همینجا که الان من دارم با شما حرف میزنم، الان جبرئیل اومد و این آیه رو آورد. توی خطبه قدیر خودتون میخونید، اللهم انک انزلت الآیه فی علی عند تبیینی ذلک. خدایا من الان که گفتم من کنت مولا، همین الان که من بالای منبرم، همین الان جبرئیل و فرستادی این آیه رو بر من آوردی، همین الان که من بالای منبر با شما حرف میزنم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ببینید اینجا قشنگ پیغمبر به صراحت میفرماید این آیه همین الان که من دارم با شما حرف میزنم نازل شد. بعد حالا بازم هستم، من الان نمیخوام به ریز داستانها بپردازم، همینقدر میخوام بگم که بعضی از این 300 آیه توی واقعه یک ماهی قدیر نازل شده، یعنی نزولش هم همون موقع است، همون توی واقعه اتفاق افتاده.
دومین قسمش آیاتیه که آقا رسول الله تفسیر فرمودن، یعنی این آیه قبلا نازل شده بوده و مردم این آیه رو شنیده بودن، اما پیغمبر در واقعه قدیر یا تو خطبه یا در طول ماجرا در یه شرایطی این آیه رو تفسیر کردن که منظور خدا از این آیه و از این عبارتی که تو قرآنش فرموده چی هست و خدا چی میخواد بگه. باز از این هم تو متن خطبه متعدد داریم، هم تو وقایعی که حالا به عنوان مثال عرض میکنم که تقریب ذهن بشه، آمدن گفتن یا رسول الله، حالا که دیگه قدیر کار از کارش گذشت و علی ابن ابی طالب رو تعیین کردی، اگه میخوای مردم راحت اینو قبول بکنن بیا یه کسی رو با علی در خلافت شریک کن، بگو مردم من تو قدیر گفتم که علی نماینده و خلیفه و امام بعد از منه، اما فلانی هم شریکه. حضرت فرمود که لئن اشرکت لیحبطن عملک، آیه لئن فرمود، این آیه الان نازل شده، فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک که تو قرآن مال اینجاست که شما بخوای شریک کنی در مسئله ولایت کسی دیگر، حالا شریک کنی یا اینکه علی رو بزنی کنار کسی دیگر رو بیاری، هیچی، حتی حق شریک کردن در این مسئله رو نداری، هر کس شریک بکنه اعمالش ساقط میشه. این مثال بود، البته من نمیخوام وارد این قصه ها، شاید فرصت دیگه رو به طلبه و مفصل داستان که این کجا اتفاق افتاد و چگونه اتفاق افتاد، اما حرف ما این بود که این حضور در قرآن دومین شکلش تفسیر قرآنه، در جا به جای واقعه یک ماه قدیر آیاتی رو که قبلا نازل شده بود، حتی ما داریم قبل از خروج از مدینه سه آیه نازل شد، من جمله آیه ولیجه که لم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولیجتن، مردم گفتن که یا رسول الله این ولیجه منظورتون چیه؟ حضرت فرمود که حالا وقتش نیست، بهتون میگم. موند آقا امیرالمومنین میفرماید تا در قدیر پیغمبر اون آیه‌ای که تو مدینه نازل شده بود تفسیر کرد، یعنی به همین فاصله، تو مدینه قبل از حرکت نازل شد، به فاصله مثلا فرض کنید 20 روز، توی قدیر آقا رسول الله اون آیه رو تفسیر کرد که منظور از این آیه ولیجه چی بود که اونجا من بهتون گفتم انشالله بعدن تفسیرشو براتون میگم. اینم مدل دوم. سومش به صورت استشهاد و استناد، حالا این کلمات ما اصطلاح خیلی مهم نیست، منظور رو بگم، منظور اینه که یه آیاتی در قرآن هست، شما در مقام تفسیر و بیان باطن قرآن نیستید، آقا رسول الله نمیخواسته بگه این آیه باطنش اینه، معناش اینه، تفسیرش اینه، یه مطلبی رو داشته میفرموده، آیه هم تو ذهن مردمه، فوری استشهاد کرده به اون آیه، فرموده اون آیه که یادتونه، این حرفی که دارم میزنم اون آیه رو که بلدید براتون خوندم قبلا، این حرف من بر اساس اون آیه است، بر پایه اون آیه دارم میگم. این حالا ما اصطلاحا اسمشو میذاریم استشهاد و استناد، یعنی یه مطلب خودش رو پیغمبر مستند فرمود به اون آیه‌ای که تو قرآن هست و قبلا برای مردم خوندن. حالا من این سه مطلب رو هم اینجا یادداشت بکنم و این فرصت رو دیگه فکر میکنم تمام شده باشه. بله، نزول آیات، دو تفسیر آیات، سه استناد و استشهاد به آیات. اینم مطلب دوم درباره ارتباط قرآن با قدیر و مقدار آیات و شکل این حضور و در واقع بیان آیاتی که تو موقعیت‌های مختلف قدیر و تو ماجرای قدیر مطرح شده. صلواتی بفرستیم.